درود بر شما دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. من سپهر خدابنده هستم و مهمانی داریم بسیار ویژه، تقریبا قدیمی ترین دوست من از دوران بچگیم. ما دوستای خانوادگی هستیم. شروین حدوداً تحصیلی میتونم بگم 2 سال من بزرگتر میشه، ولی ما بچگی با هم بزرگ شدیم. 5-6 سالگی میرفتیم استخ فکر کنم باشگاه انقلاب. نه
آره، یه سری خاطرات خیلی جالبی از استخ داریم با هم.
و شروین رو 5 بار اسمش رو شنیدید، 2-3 بار توی اپیزود با شهاب شنیدید، توی اپیزود با پیمان شنیدید. شروین برادر کوچیکتر شهابه که 6 تا اپیزود با ضبط کردیم. از بازم میگم قدیمی ترین و صمیمی ترین دوستای من، متاسفانه از ایران رفته، خیلی بهش انتقاد دارم سر این موضوع و این واقعا مهاجرت سرویس کرده ما رو خودش. هرچی آدم این که دوست داریم و دوست داریم تو زندگیمون باشه رو از همون گرفته. حالا در هر حال با این توصیفات اپیزود رو شروع میکنیم و خوشحالم که بعد 5 سال اومدی و میبینیم هم دیگر رو. خیلی با هم گپ زدیم، یادت خاطرات گپ زدن هامون هم باید بکنیم که چقدر با هم سالها صحبت میکردیم. و توضیحات بیشتر میذارم خودت بدی. درود بر تو.
درود بر تو سفر عزیز. جالبه که همیشه با صحبت میکنم با این درود شروع میشه. آقا درود.
دقیقا مکالمه
این دیگه سیگنیچر تو شده. چی باید بگم شروع کنم؟
یه تعریفی از خودت بکن، چون شهابم صحبت کردی میتونی از شهابم استفاده بکنی.
آره، اون بمونی یه رفرنس محصول میشه که خودم معرفی کنم. شروین هستم، برادر کوچیکتر شهاب. شاید مهم باشه که کوچیکترم. همونطور که گفتی الان دیگه مهاجرت کردم، سیاتل آمریکا هم. کار دندون پزشکی میکنم، تو پرانتز تخصص پروتز.
کارش خیلی درسته. یعنی اگه توی ایران بود فکر کنم تعداد آدمایی که تخصص شیرینی دارن فکر کنم زیر 1000 نفرن، درسته؟
آمارش نگرفتم
ولی خیلی کمه. یعنی خیلی از نظر علمی خیلی خفنه. اینجا دندون پزشکی خوند، اونجا تو دانشگاه واشنگتن تخصص پروتز گرفت. حالا خلاصه حیف که دیگه ایران نیست، وگرنه خیلی کارش درسته. خب کی مهاجرت کردی؟ یه چیزای کوچولویی بگو که بعد بریم سر اصل بحث.
چیزای کوچولو این که من الان تقریبا داره 7 سال میشه که مهاجرت کردم و تمام مدت هم همون سیاتل بودم. 3 سالش دوره تخصص بود که خیلی خیلی دوره سختی بودش، شاید سخت‌ترین دوره زندگیم. و بعدش هم که 4 سالی که دارم کار میکنم اونجا، مشغول پیدا کردن راه زندگی اونجا.
ما با شروین قبل از اینکه اپیزود رو ضبط کنیم، خب ما خیلی با هم همیشه صحبت میکردیم. 2 تا موضوع خیلی بیشتر روش بحث شد. یکیشو میخواستیم روش کار بکنیم ولی به شروین قبل اپیزود نگفتم، ولی الان میخوام رو جفتش کار بکنیم.
خدا رحم کنه.
کاری که با شهاب کم کرده. یکی گذر از بحران، چون خودش دوست داره در موردش صحبت بکنه. و یکی هم که میدونم شاید نخواد در موردش صحبت کنه ولی من واردش میکنم، ترس از حرف مردمه که با شهاب هم ضبط کردیم. و این دوتا رو سعی میکنیم حالا به صورت نسبی روشون کار بکنیم. فعلا میتونیم به موضوع گذر از بحران بپردازیم.
من مطمئن بودم که روز آسونی نخواهد.
قطعا روز آسونی نخواهد.
اولش که این گفتی نه میتونیم مثلا موضوعی که میخوای باشه، ولی آخرش سورپرایزت رو کردی.
چون که دیگه دوستای صمیمین باید فرقی بکنن دیگه. یکم باید به چالششون بکشن دیگه. این همه ما با هم عمیق بوده ارتباطمون، باید یه چیزی رو توی صحبتم میدونی. این اپیزود با آدما به نظر من میتونه خیلی کمک بکنه. و من چیزی که از شما میدونم، شما چیزی که از من میدونید، صحبتایی که میکنیم شاید واسه آدما یک دریچه باز بکنه. چون شرایط مشابه رو تجربه کردم. مثلا توی گذر از بحران خب من شاهد بودم تو چه پروسه سختی رو رفتی. حالا دیتیلش هر چقدر خودت بخوای توضیح میدی، ولی من شاهد این بودم تو چقدر، نمیتونم بگم زحمت کشیدی، میتونم بگم جون کندی واسه اینکه تو این نقطه سر پا باشی. میدونی زحمت کشیدن به نظرم واژه کوچیکیه واسه کاری که تو کردی. ویترینی که از بیرون ازت میبینن، یه چیز جالب بگم، تقریبا خانواده و فامیلشون تقریبا همه دکتره. من چنین چیزی ندیدم. یعنی چشم مامان من و دایی شروین عمل کرده. یعنی شما ببین چه جوری تمام فامیل دکتر. من چنین چیزی ندیدم، درست میگم؟ اگرم دکتر نیستن، دکترای مثلا عمران دارن. یعنی یه چیز عجیب غریبه.
آره دیگه. حالا احتمالاً شهابم در موردش صحبت کرده.
شهاب خیلی دقیق توضیح
میده. نه خیلی پزشکی ارزش خیلی بالایی تو خانواده‌مون داره و این برمیگرده به یه دوران قدیم چند نسل قبلمون که چجوری توی یه بحران اقتصادی توی یه شهر کوچیک پدر بزرگ من یا عموی مامان من اونجا به این نتیجه میرسن که چقدر کسی که پزشک باشه از لحاظ اقتصادی استیبل تره. و این خاطر همیشه من از بچگی شنیدم و همون تفکر توی اون موقع که شاید مثلا 80 سال پیش شکل گرفته از طرف یه نفر، این دیگه گسترش پیدا کردش توی کل خانواده و فکر میکنم که همه تشویق شدن به این سمت که برو سمت پزشکی، دندون پزشکی، که اینجوری زندگیت امتر از لحاظ مالی. حالا دیگه اون اصلی هم اونجوری فکر میکردن که خب دیگه از لحاظ مالی موفق باشی دیگه کلا موفق دیگه.
ولی تو میزنی زیر میز.
ولی من میزنم زیر میز
و این چیزی که فکر میکنم جالبه در مورد صحبت بکنی. چون دوست داشتم به این چالش بکشمت، یکی از جایی که دارم خواست بکشمت اینه. از بیرون اپیزود سختی داری.
من میدونم که آخرش خیلی از چیزایی که گفتم اون پشیمون
پشیمون میشی، ولی دیگه گفتی
احساس میکنم یه حالتی قرار گرفتم که الان جو میگیرتم و همه چی رو میگم.
من چیزی که میتونم بگم، تو دوست داشتی تو کار هنر و موسیقی باشی و یکی از بزرگترین چالشات این بود که به خاطر رزومه خانوادگی یه جورایی مجبور بودی اصلا پزشک دندان پزشک بشی. چون بابا هم خب دندان پزشک بود. این به نظرم یه فشاری به تو آورد که، یعنی مقدمه که خودت میخوام ادامهش بدی، شاید من به عنوان دوست حالا نزدیک تو چیزی که میبینم یکی از بیشترین چیزایی که به تو فشار آورد تو این سالها این بود که تو مسیری بودی که شاید 100% دوستش نداشتی، ولی انگار یک بار و فشاری رو خودت میدیدی که باید تهش بکنی به خاطر اون اتمسفر اطرافت و شاید همین چالش‌های زیادی رو برات ایجاد کرد و شاید گذر از بحران دلم می‌خواست با اینجا شروع بکنی. حالا خودت ادامهش بده.
آره راست میگی، اصلا بحران تقریبا از بچگی شروع میشه دیگه. اونجایی که من، یعنی بعدها که کار دندان پزشکی شروع کردم و دیدم که چقدر اصلا خوشم نمیاد از این کار، بهش فکر میکردم، دیدم که آقا من از کجا شروع کردم اصلا دندان پزشکی رو دوست داشتم. یادم اومد که من اصلا قبل از اینکه دبستان رو شروع کنم، اگه مثلا تو 5 سالگی از من یکی میپرسید میخواید بزرگ شدی چی کارشی، میگفتم دندان پزشک. و خب اصلا این فکر از کجا شکل گرفته؟ من که اون موقع هیچ ایده‌ای در مورد دندان پزشکی نداشتم، من فقط بابا میدونم که دندان پزشکه و خب احتمالا همون تفکرات که آقا دندان پزشکی و پزشکی رشته ایه که به تو امنیت در آینده میده، چه اجتماعی چه خب بالاخره یه ذرم امنیت اجتماعی هم بهت میده دیگه، رشته هایی که مثلا بهت بگم آقای دکتر. و احساس میکنم خب از همون بچگی اصلا من تشویق کردن آقا دندون پزشکی خوب، نه شروین که قراره دندون پزشک بشه، حالا شروین مثلا یه بچه 4 سال است اسب بازیش دستش گرفته و این دیگه تو ذهن من نهادینه بود. یعنی میدونستم که من قراره دندون پزشک بشم، اول دبستان رفتم، میدونستم باید معدلام 20 بشه که برم راهنمایی خوب، که بعد راهنمایی با هم بودیم.
چرا من اونجا رو دوست داشتم؟
آره
واقعا
آدمای جالبی هم از اونجا اومدن بیرون،
خدا خیلی جالب بودن.
بعد راهنمایی میدونستم که من باید درس بخونم خوب، چون باید دبیرستان خوبی برم، که دبیرستانم با هم بودیم دوباره، حالا یه شعبه نبودیم ولی
اسمم خراب شده زیره. البته من تو اپیزودا نمیارم.
نمیاری من؟
آره چون چندین بار ترکوندمشون به خاطر اینکه احترامشون رو حفظ بکنم اسمشون.
دوستان بعدن خودشون میرن سرچ میکنن،
سرچ میکنن ببینم ما اون جایی که بودیم چی بوده.
و بعد همینجوری میریم مسیر جلو دیگه. یعنی خب میای حالا مدرسه خوب رفتی، تمام تلاشت رو میکنی که رتبه خوب بیاری که دانشگاه خوبه بری و هی این مسیر میاد باریک و باریکتر میشه و هی با آدمایی که سختگیرتر هستن به خودشون هم مسیر میشی. یعنی من دانشگاه شهید بهشتی که خوندم خیلی جالبه، الان مثلا نگاه میکنم دوستای شهاب و دوستای خودم که شهاب دانشگاه آزاد بود، من دانشگاه شهید بهشتی، اون موقع که هنوز وارد دانشگاه نشدی فکر میکنی چه خبره، الان من میرم بهشتی دندون پزشک فوق العاده حرفه‌ای میشم که اصلا اون چیزایی که به من یاد میدن دانشگاه دیگه یاد نمیدن. بعد که میری توش میبینی که نه آقا همه دارن یه چیزی یاد میدن، صرفا این ور یه سری آدمای پرفکشنیست‌تر و مریض‌تر اومدن، اون ور اونا یه ذره آدمای سالم‌تری اومدن و من الان به مرور زمان دارم میبینم که وقتی میام الان ایران اومدم، دوستای داداشم میبینم، دوستای خودم میبینم، کی در چه حالیه، واقعا یه ذره ناراحت کننده است که ما چی فکر میکردیم و چی شدش بعد از این هم مدت.
و اون ایدئالگرایی که به ما توی اون مدرسه عزیزمون تزریق شده بود که فکر میکردیم، البته فقط هم مدرسه نه، توی خانواده و اینا هم تزریق شده بود،
از خانواده شروع شد که ما رسیدیم اونجا دیگه،
که فکر میکردیم مثلا چه خبره، در حالی که اصلا میری میبینی آقا اصلا زندگی فاکتورهای لذت بردن توش با اون چیزایی که برای ما تعریف میکنن خیلی فرق میکنه. یعنی اون اسم و القابایی که خیلی برای ما مهم بود بعدن فهمیدی بیش اهمیتی نداره و اینو یه سنی میفهمی که تایم خیلی زیادی رو از دست دادی به نظرم. این خیلی بده. و یه نکته دیگه این که تو تمام این سختی ها رو تحمل کردی و بعد رفتی توی دانشگاه واشنگتن که به نظرم وحشتناکتر از تمام اینا بود، چون دیگه پرفکت آدمای کمالگرای کل دنیا رو کنار هم داشتی.
ببین اونجا مریض بودن همه، اصلا یه سری چیزایی رو من میدیدم. رفتم خب پروتست خوندم و یه استادی داشتیم، من اینو روز مصاحبه دیدم گفتم من اینجا نمیرم. این آدم یه آدم واقعا قیافش رو میدید ترسناک، یه آقای 60 ساله که کسی که از آرمی آمریکا میاد و اونجا بازنشسته شده 60 سالشه، ولی یه آدم کچل عضلانی گولاخ. ببین گولاخ. و من روز اول دیدم تو مسابقه این یه دست با من داد و قیافه و اوباحزم، گفتم من اینجا نمیرم، هر چقدر اینجا دوست داشته باشم نمیرم. آخرش هم رفتم، یعنی دوباره اون کرمه که نه من بهترین جایی که بتونم باید برم باعث شد که برم اونجا. آدم های زار مریض بودن اونجا. من الان مثلا یادم میاد در این حد که من وارد شده بودم، ما یه کلاس داشتیم کنن هر سال 3 نفر بیشتر نبودیم، 9 نفر بودیم 3 سال. من روز اول وارد شدم یه اتاق داشتیم که ما 9 نفر با این استاد میشستیم. مثلا دوشنبه صبح یه جلسه اول هفته بود که بگیم آقا این هفته قرار چی کار بکنیم. من رفتم وارد شدم روی صندلی نشستم، بعد بغل دستیم بهم گفتش که اینجا جای جکه. بعد من اصلا چم یعنی چی این برام نه، گفتم من نمیدونم جک اینجا باشه. گفتش که خب نمیاد اینا. گفتم یعنی چی؟ خب حالا جای دیگه اون بره اون صندلی بشین. و 5 دقیقه بعد جک اومد، یه چشقره‌ای به من رفت عنوان سال بالایی که یعنی چی تو جای من نشستی. اونجا من حساب کار دستم اومد که من با یه سری آدمی هستم که انقدر سختگیرن به خودشون که حتی طرف حاضر نیست صندلیشو توی کلاس عوض کنه، انگار که آقا من اینجا نشستم دیگه تا آخر باید اینجا باشم، این دیسیپلین قانون رو قبول کن که همچین چیز سفت و سختی وجود داره. و در ادامه اصلا واقعا من یه سری چیزای یعنی پرفکشنیزم و هر چیزی که من دیدم توی اون دوره اصلا یه لول خیلی خیلی بالاتری رو توی آدم ها دیدم که تازه از خودم خوشحالشم، گفتم آقا من یه درست حالم خوب نیست ولی یه سری خیلی حالشون بدتره، اینا واقعا کمک احتیاج دارن. آره یه همچین فضایی بود خلاصه.
و این باعث شد که تو توی اون بحران یک سری چالش های خودت بیاد بالا. چالش هایی که شاید قبلا بهش پی برده بودی ولی توی بحران به نظرم میاد بیرون. و همه اونا باعث شد که مجبور بشی یه سری تغییرات توی تو خود ایجاد بکنی. دوست داریم و یعنی اگه دوست داری در مورد اون تغییرات صحبت بکنیم.
تغییرات بعد یه ذره اولش شروع کنم بگم اصلا چی شد.
آره یعنی خیلی که... نه خیلی راحت هر جا از هر جا دوست داری شروع بکنم.
من شروع میکنم درد دلو باز میکنم و هر جا دیدی خواستی بیا وسطش بگو که آقا دیگه فهمیدیم حالا بریم بعدی. حالا خودم کلا خودت میدونستی که من چقدر از دامپزشکی خوشم نمیومدش و از اون طرف از هنر و موسیقی اینا خوشم میومد و یه دوره بود که من دیگه دانشگاه تموم شده بود و نزدیک های اومدنم بودش به آمریکا. دانشگاه رو آلدی قبول شده بودم آمریکا، یه فاصله یه ساله بود بین زمانی که قبول میشه و زمانی که دانشگاه شروع میشه و من اون یه سال رو اومدم ایران خوشگذرونی، یعنی همه میرن کار میکنن پول جمع کنن، من این آخرین فرصتی که میتونم از این کوفتی فاصله بگیرم کار نکنم یه ذره استراحت کنم، بگم آقا من نمیخوام یه 6 ماه 9 ماه میخوام که دامپزشک نباشم و ببینم اصلا زندگی چجوریه، که اون بدترین کار ممکن بود واسه مسیری که بعدش داشتم، چون که اصلا انقدر فاصله گرفتم و من به جایی رسیدم که داشتم واقعا به این فکر میکردم که من میخوام ایمیل بزنم به دانشگاه و بگم آقا من نمیام، من اصلا میخوام مسیر زندگیم عوض کنم. از این حالتای خیلی هم جوگیر بودم، واقعا یه ذره کوچیک‌تر بودم، خیلی احساس میکنم واقع‌گرایانه به قضیه نگاه نمیکنم، خیلی بلند پروازانه بود، فکر میکنم که الان من اون آدم هم که دندون پزشکی میذارم کنار میرم سراغ موسیقی، یک ستاره موسیقی میشم و اصلا این که این تصویر از بیرون چقدر باحال به نظر میرسم خودش یه تشویق کننده بود واسه من که اینا رو از الان میبینم، اون موقع شاید نمیدونم که چقدر تصویر بیرونیش هم واسه من جذاب بود و اون چقدر محرک قضیه بود که من این کار رو کنم. بعد خب من اصلا این هنر، روحیه هنری و دندونپزشکی رو دو تا چیز کاملا متضاد میدم. یعنی چی بگم که آقا تو اگر از این خوشت میاد نمیشه از اون خوشت بیاد و توی اون دووم بیاری، تو روحیت هنری دندونپزشکی اونجوری خشن فلان فلان. همیشه میرفتم توی کلینیک حالم بد بودش، استراب داشتم، احساس میکنم کارام خوب پیش نمیره و این یه حس درونی بود، فارغ از اینکه نتیجه چی میشد، حس من این بود که داره خوب پیش نمیره. وارد دانشگاه شدم که دیگه اصلا، یعنی آمریکا دیگه اوضاع خیلی خراب بود. یعنی تو بعد میشستی صبح میومدی دانشگاه، شب ساعت 10 میرفتی از دانشگاه بیرون، یعنی اصلا تا ساعت 5 کار میکردی تو کلینیک، بعد میرفتیم توی لب، کارهای لب رو انجام میدادیم. اصلا یه چیز سنگینی که من هر چقدر فهم میکنم اینم دلیل نمیدم واسه که اینقدر به آدم فشار بیارم. و استادم حسه رو گرفته بود، میدونی، یعنی میفهمید که آقا این آدم این کار نیستش، این معلومه که اصلا یا خوشش نمیاد یا هر چیزی، یه جای کار داره میلنگی و اون بیشتر رو من سخت میگرفت. حالا ایرانی هم بودم، یه ذره تأثیر میذاشتش توی برخوردی که آدم ها با هم داشتن. دانشجوها شاید نه، ولی استادای یه سریاشون خیلی واضح میتونستی ببینی که برخورد متفاوتی دارن. سخت میگذشت، یعنی واقعا اون دو سه سال سخت گذشت، تا زمانی که من مثلا سال آخر رسیدم و دیدم این دیگه نمیشه، اینو من دیگه کم آوردم. و بدترین اتفاقی که توی زندگی میتونه بیفته اینه که من این رشته رو نتونم تمام کنم. یعنی تا پای جون من وایستاده بودم که اینو تمام کنم. الان که بهش میگم خیلی واسه من جالبه که آقا تو واقعا چجوری این مدت رو گذروندی، چون حالا یه دوره سختیه همه میگذرن، ولی من وقتی یادم میاد که به من چقدر سخت گذشت و یه روزایشو یادم میاد بعضی وقتا، چون یکی از دوستام تو همون پروگرام داره همین رشته رو میگذرونه و چند وقتی بار باهاش صحبت میکنه، یهو یادم میاد که وای عجب دوره وحشتناکی بود. ولی خب همین این که تحمل شکست رو من نداشتم که بگم آقا من اینو تمام نکردم، به هر ضرب و زوری بود من گفتم اینو باید تمام کنم. رسید مثلا تابستون سال آخر، یعنی من یه سال هنوز مونده از درسم و حالم خراب بود. یعنی میرفتم صبح سر درس، سر کلاس اصلا نمیتونستم گوش بدم از شدت فشار. بعد میرفتم تو کلینیک، حالم خوب نبود، از کار میکردم. ساعت 10 میومدم خونه، 11 میومدم خونه، میومدم خونه میشستم کولر رو میذاشتم رو زمین، میشستم همون اول دم در رو زمین و هیچی. یعنی انگار که تو یه مجسمه رو گذاشتی اونجا و من نیم ساعت یهو به این نقطه خیره میشدم و اصلا نمیفهمم این نیم ساعت داره چجوری میگذره. فقط من اصلا فقط اینکه نیم ساعت نباشم این چیز رو، و این دیوونه ها شده بودم تقریبا. یعنی اگه از بیرون میدیم میگفتی آقا این طرف یه ذره حالش خوب نیست، به نظر میسه کمک میخواد. خلاصه با دوستا و اینا هی صحبت میکردم، دیگه یه جا دیدم که نه دیگه وقتشه من برم پیش یه روانشناسی، روانپزشکی، یه دارو بگیرم و این یه سال بتونم باهاش بگذرونم. موقع فکر میکردم که قضیه اینه که من ADHD دارم، تمرکز ندارم، یه ریتالینی چیز به ما بدن و ما بریم سر و ته قضیه رو هم بیاریم. رفتم پیش روانپزشکی، اینا رو فکر کنم واسهت گفتم اون دفعه، ولی خب این مسیری که باید توضیح بدم. و شروع کردم با روانپزشکی صحبت کردن، عصبی بودم، یعنی قشنگ عصبیت اوج عصبانیت من اون روانپزشکی میتونست ببینه. بعد داشتم میگفتم آره من احساس میکنم که این ریتالین رو لازم دارم که بتونم تمرکز داشته باشم، این یه سال بگذره. طرف همجوری نگاه کرد، دیدم که توی حرفاش هی داره با من از استراب حرف میزنه، از افسردگی حرف میزنه. گفتم خدا این چرا چرت و پرت میگه، من دارم یه چیز دیگه هم تو یه چیز دیگه داره میگه. و باز من هر چه حرفامو میزدم اون حرف خودشو میزد. آخر سر دیدم که یه دارو نوشت، من برداشتم که ببینم ریتالین چند تا نوشته، دیدم که دیدم که یه SSRI نوشته، داروی ضد استراب و افسردگی. گفتم این چیه دیگه اونا؟ گفت آره ببین، خب یه وقتایی هم هستش که عدم تمرکز به خاطر اینه که تو استراب داری یا افسردگی داری، اینو باعث میشه که نتونی تمرکز کنی، نتونی یعنی نباشی اصلا کلا. گفتم باش، اینو گرفتم و رفتم و اون نسخه رو من برداشتم گذاشتم رو تاخچه، تا تا یه ماه بهش نگاه میکنم، اینجور بودم که من اگر این قرص رو اولیشو بخورم انگار که قبول کردم که من استراب افسردگی دارم و این خیلی واسه من سنگین بود. مثلا همیشه تو این فکر کنم که آقا این که واسه مردمه یا این که واسه دیوونه هاست، اصلا این چیزای چرت و پرتی که یه زمانی تو ذهن همه بوده احتمالا. و یه ماه گذاشتم آقا خب داره حال من خوب نمیشه و دیگه هیچ راهی ندارم و اوضاع خیلی داره بیخ پیدا میکنه. اینو شروع کردم خوردن و بعد یه مدت، یه روز داشتم توی کلینیک کار میکنم روی مریضی و یه کاری داشتم میکنم که این همیشه اصلا راه دست من نبود، خیلی استرس میگرفتم. بعد دیدم من نشستم این کار رو خیلی این یه آدم ریلکس، دهنه تو باز کن، اینو میذاشتم در میبادم دوباره یه ذریع تغییر میدادم و انگار که یه آدم حرفه‌ای اونجا نشسته که سالهای سال این کار انجام داده و اون داره این انجام داده. بعد یه لحظه شکم، گفتم آقا چه اتفاقی داره میفته اینجا؟ من همچین تجربه نداشتم توی دهن پزشکی که انگار احساس اعتماد به نفس و تسلط داشته باشه. و بعد یه ذره جلوتر رفتش، دیدم که آقا من مثلا عصرا ساعت 5 که کلینیک تمام شد من میگم ساعت 3 و 4 داغون بودم، مثلا فیزیکی و روانی دیگه اینجوری بودم که آقا من میخوام نباشم، تو رو خدا بزنید من برم خونه فقط استراحت کنم، در حالی که باید میموندم تازه کارهای لب رو شروع میکردم. دیدم که همزمان با اینکه یه ذره تسلطم بیشتر شده عصرا هم من اصلا ساعت 5 تمام شد و اینجوری دستا رو میزنم خب پاشیم بریم بقیه کار انجام بدیم، باز داره من ترجمه که آقا چته تو ریتالین نزدی که مثلا انرژیت بره بالا، چون یه ذره ریتالین هایپرت هم میکنه دیگه. و بعد من اونجا تازه بعد از چند روز حذف کردن قضیه فهمیدم که آقا شما استراب داشتی و این یه چیزی بوده که خیلی واضح بوده توی تمام این سالها، ولی تا زمانی که نقطه مقابلش نبینی نمیفهمی که اون چیزی که داشتی استراب بوده و تمام مشکلت رو توی این سالها اصلا دندون پزشکی بدم میاد این واسه روحی هنری من نیست و اینا. الان دارم فهم کنم اینم چرت و پرت. تمام قضیه این بودش که من یه استراب خیلی شدید داشتم و اون روزایی رو توی همین دانشکده پزشکی بهش دیادم میاد که چجوری به هم سخت میگذشت و من حاضر نبودم قبول کنم، که یعنی اصلا حتی فکرش به ذهنم خطور نمیکرد. و دندون پزشکی هم که قربونش برم دیگه، قشنگ دیزاینش کردم واسه این که تو اگر یه ذره استراب داری قشنگ همینجوری هی انگولکت کنه از قسمت های مختلف، به خصوص وقتی که تو دوره آموزشی رو تازه داری یاد میگیری. قضیه انقدر واسه من لایف چینجینگ بود توی اون زمان که من یادم میاد که مثلا اینو هلوش شهریور تازه حالم اینجوری شده بود، عید اون سال با چند تا از بچه ها دور هم جمع شده بودیم و بعد یکی از بچه‌ها سوال پرسید که آقا هر کسی بگه مثلا بهترین اتفاق این یه سال اخیرش چی بود. یکی میگفت من مثلا کارامو گرفتم، یه کار خوب گرفتم، حقوقش خوبه. اون یکی میگفت من رابطه‌مو شروع کردم. گفتم که بچه‌ها دهنتون سرویس، من امسال فهمیدم که بقیه چجوری زندگی می‌کردن و من تازه بعد از این دارو فهمیدم که زندگی بدون استراب یعنی چی و این بزرگترین اتفاقی بودش که امسال واسه من افتاد، که فقط فهمیدم آقا یه جایگزینی وجود داره که اگه حالت خوب باشه تو چقدر اصلا فانکشنت توی زندگی از هر لحاظی که فکر کنی متفاوته. حالا بماند که شاید بعدش صحبت کنیم در مورد این که اصلا دارو به خودی خود خیلی هم جالب نیستش و چقدر کنارش تراپی لازمه که آدم یه سری چیزا یاد بگیره. ولی کلیت قضیه این که من بعد از سالهای سال فهمیدم که من یه استراب خیلی شدید داشتم تو زندگی که اون اصلا ریشه همه مشکلاتی بود که من داشتم و دندون پزشکی صرفا وسیله بود که بیاد و هم بگه قضیه چیه.
خیلی کار بزرگی کردی الان خود میدونی
کنم قسمتش،
چون جلوی ترست از این که خیلی ها بدونن بر تو چی میگذره وایستادی و داری یه سری چیزایی رو میگی که عموما آدم ها دوست ندارن در موردش حرف بزنن. یعنی آدم ها اکثرا دوست ندارن خودشون رو ضعیف نشون بدن، بگن ما مشکل داشتیم، بگن ما دارو میخوردیم، و تو خیلی با جسارت اومدی جلوی موضوع دوم وایسادی که ترس از حرف مردم بوده، چون این اپیزودو قطعا هم نزدیکای خودت ممکنه گوش بکنن، هم کسایی که تو رو نمیشناسن، ولی اومدی اینو گفتی و به جای اینکه بیای یه ویترین قشنگ خودت نشون بدی که من یه آدمی با یه چنین تخصصی هستم و خیلی کارم درسته و الو بلو حالا خیلی چیزای دیگه که اکثر آدم برای این تلاش میکنن، اومدی از آسیبات گفتی و به نظرم خیلی کار بزرگی بود. تو موضوع دومی که میخواستیم بریم و خودت اینجا زدی تا همین قسمت.
موضوع
گفتم.
دوم چی بود؟
آن تصمیم.
آره یه کاری کردی، شاید چون چند بار در مورد صحبت کردی شاید برات عادی شده باشه، ولی اصلا کار کوچیکی نکردی. الان
من فکر میکنم همین قضیه، یعنی من تو که من رو میشناسی، من ترس از حرف مردم دارم، ولی این یه قسمت رو انقدر ازش حرف زدم احساس میکنم و به قول خودت اینو دیگه قبولش کردم، واسه همین خیلی ترسی ازش ندارم که بیام با آدم بگم آقا مثلا من یه دوره حالم این بوده، حتی الانش هم یه تا یه حدی حالم اینه.
ولی کار بزرگی کردی، خواستم این اینو بهت بگم، چون مطمئنم خیلی از کسایی که اینو اپیزودو میشنون در جایگاه تو هستن، آدمایی که ویترین زندگیشون موقعیت کاری و مالیشون ممکنه طرف مدیر عامل شرکت خیلی گردن کلفت باشه، ممکنه یک بیزینس خیلی بزرگو داره اداره میکنه، ولی تمام این حس ها رو داره، ولی به خاطر پوزیشنی که داره روش نمیشه که بگه من درگیر استراب هات هستم. خب و تو این کارو کردی و به نظر من خیلی نکته جالب بود. نکته جالب دیگه ای که داشت آخر صحبتات بود که دارو به تنهایی کافی نیست. چون استراب که یه چیزی نیست که از تو آسمون بیاد، میدونی محصول یک سری افکار و باورها و یک سری برداشت‌هاست. یعنی در واقع برداشت‌های ما باعث ایجاد استراب در ما میشه. که تو در واقع میتونم بگم تو این پروسه دارو شاید بهت کمک کرده تا اون برداشت‌هات تخفیف پیدا بکنه. یعنی اون برداشت کاملگرایانه که همه چی باید پرفکت و بی‌نقص باشه باعث شده در تو از بین بره یا کمرنگ بشه. واسه همین تو به جای اینکه ساعت 3 خسته بشی تا ساعت 8 شب جون داشتی. چرا؟ چون یه عامل خورنده از ساعت 8 صبح به جونت نمیافتاد که این کار باعث
جالب بود. یعنی من اصلا هیچ وقت باورم نمیشد که استراب اینقدر روی حال فیزیکی تو، سطح انرژی تو تاثیر بذاره. اصلا باور نکردنی تاثیر این قضیه.
ببین استراب خیلی طبیعیه و نشان از وجود یک مشکل داره. یعنی استراب خیلی چیز خوبیه، استراب نشانه وجود داشتن، استراب دارم پس هستم، استراب بخش از زندگی ماست، ولی یک علامت هشداره که یه جای کار میلنگه. من اینو اگه استراب دارم چطور ما مثلا سرما میخوریم؟ از چی میشه سرما میخوریم میریم دکتر؟ یا سرفه میکنیم یا بریز بینی داریم یا بدن درد داریم یا گوش درد یا گلو درد دیگه، حالا ممکنه چهار تا حالت دیگه هم باشه. اینا نشانه های واسه اینه که یه جای کار میلنگه. استراب به خودی خود، استراب مثل اون گلو درد است، مثل بدن درد است، ایرادی نداره که استراب داری. مسئله اون چیزیه که باعث استرابت شده. یعنی استراب موقعی که میاد تو باید بری علت رو شناسایی بکنی. حالا توی بیماری های جسمی با دارو ممکنه اوکی بشه، برگرده به داستان روان طبیعی، ولی تو مشکلاتی که با روح و روان در ارتباطه اینطور نیست و تو مجبور میشی برای اینکه استراب الان تو حل بکنی ممکنه مجبور شی بری 30 سال عقب‌تر. بیای ببینی کجا چه علتی باعث شده که تو این تفکر تو شکل بگیره که شاید زندگی، دنیا و جایی که توش داری زندگی میکنی جای امنی نیست، یا چرا خیلی مسائل رو برای خودت عمده و بزرگ بکنی، به خودت فشار بیاری به خاطر اینکه همه چی سر جاش باشه. که این عامل ایجاد استراب برای بخش زیادی از آدما همینه، تفکر این که ما خطا نباید بکنیم، چون از بچگی بهمون یاد داده شده که خطا کردن اشتباهه. آره دیگه، خطا کردن اشتباهه. یعنی خطا کردن جایز نیست، نباید اتفاق بیفته، در حالی که خطا کردن، کامل نبودن و ایراد داشتن بخشی از پروسه ماست. حالا خودت ادامه بده صحبتو، چون خیلی نکته جالبی رو گفتی و به نظرم این خیلی لازم بود این بهش اضافه بشه.
حالا نمیدونم کدوم سمتی داشتیم میرفتیم، ولی اینو وسطش بگم، چون گفتی از بچگی اینا، یه خاطره یادم افتاد. این خیلی عجیبه. من مثلا چند سال، 5 سالمه، توی آرشگاه زنونم با مامانم و حالا نمیدونم که شهابم اونجا بود یا نه، و فکر میکنی یه بچه 5 ساله داره به چی فکر میکنه اونجا. من یادمه که اونجا ترس اینو داشتم که آقا من سال دیگه یا 2 سال دیگه دارم وارد دبستان میشم و یه چیزی هست به نام الفا که توی این 32 تا حرفه و من اونجا نشسته بودم. حالا نمیدونم، شاید هم شهاب کنارم بوده، یه بحثی در مورد مثلا خوندن نوشتن بوده و من 5 ساله اونجا ترسیده بودم از اینکه نکنه من برم اول دبستان و نتونم این 32 تا حرفو حفظ کنم، خیلی این زیاده. با چرا باید بچه 5 سال اصلا این دغدغش باشه از همچی چیزی بترسه؟ یعنی میخوام بگم که این قضیه چقدر اصلا ریشش در کودکیه و چیزی نیست که بگم آقا اومدم توی دانشگاه و این قضیه شروع شد، اصلا ریشه از ریشه این وجود داشته توی من.
یه سوال ازت بپرسم، اگر هیچ آدمی وجود نداشت، تنهای توی جزیره زندگی میکردی و خوراک و آب و غذا هم تامین بود، خب نه لازم بود دندان پزشک باشی، نه لازم بود کاری بکنی، هیچ، همه چیت فراهم بود، اون موقع های استرابی که از بچگی داشتی رو داشتی؟
هیچ آدمی هم نبود.
هیچ آدمی هم نیست،
هیچ عامل خطری که بیاد من بخوره
نه، سوسماری وجود داره نه هیچ.
نه دیگه آخه خب
بخش زیادی از استراب های ما به خاطر وجود جامعه است. ما بزرگترین ترسمون، ترسمون از همدیگه است. حالا میخوام منم تو بحث دوم میخوام بکشمت. خب ریشه استرابایی که تو میگفتی، تو در مورد استراب صحبت کردی؟ ببین آقا، ما داریم در مورد مسیر عبور از بحران صحبت میکنیم. تو این مسیره یه علتی باعث ایجاد استرابایی تو شده، میخوام برم تو اون علت، بعد دوباره به گذر از بحران میرسیم. از نظر من با شناختی که از تو داشتم و شناختی که از خودم دارم، آسیبای منم مشابه تو، چون خانواده ما خیلی به هم شبیه بودن. مهمترین چیز برای خانواده های ما آبرو و حرف مردم بوده و ما حاضر بودیم سرمون بره ولی حرف مردم خدشه‌ای توش ایجاد نشه. به واسطه همین تفکر ما سالهای زیادی از عمرمون رو تباه کردیم تا تایید دیگران رو بگیریم. بعد خیلی جالبه، من خیلی طول کشید که این بحران‌ها رو رد بکنم تا بفهمم تمام اون آدم‌هایی که من می‌خواستم به خاطرشون تصویر خوبی از خودم در ذهنشون ایجاد بکنم، مشکلات یا مشابه یا بدتر از من داشتن و حالشون بسیار از من بدتر بوده و اونا هم داشتن تظاهر می‌کردن. یعنی من چیزی که الان میتونم به طور جدی بگم، تقریبا تمام کسایی که دارن اپیزودو گوش میکنن مشکلاتشون از من نوعی بیشتر باشه کمتر نیست. این چیزی که من تو این پروسه فهمیدم، مشکلات منم از اونا بیشتر باشه کمتر نیست. یعنی هممون داغونیم،
هممون
داغونیم. فقط داستان اینه که عادت کردیم با سیلی صورتمون رو سرخ بکنیم، خودمون رو بهتر نشون بدیم، بگیم ما مشکل نداریم و تلاش بکنیم برای اینکه تصویر قشنگی از خودمون بسازیم. عامل استراب من و تو و خیلی های دیگه همینه که دائم در تلاش برای بهتر نشون دادن کسی هستیم که در واقع نیستیم. آقا من نوعی تا این حد به دندان پزشکی علاقه دارم، اوکی کار میکنم، الانم به این نتیجه رسیدم که تو این کار موفقم و میتونم توش کار بکنم، ولی عاشقش نیستم لزوما. قرار نیست هر کسی که توی کاری هست عاشق اون کار باشه، ولی به طور نسبی میتونه توش باشه. یا اینکه تو محیطای دیگه ما همیشه سعی میکردیم خطا نکنیم، اشتباه نکنیم. این از بچگی به خیلی از ما یاد دادن که خطا کردن خیلی عمل قبیحیه. چی میشه تو اشتباه بکنی؟ حرف نابجا بزنی، یه جا اصلا این حرفی بزنی که همه بگن چقدر آدم بی ادب و بی شعور و بی تربیتیه. اوکی چی میشه؟
میفهمم چی میگی،
میدونی؟ و موقع این اتفاق میفته که ما خواهیم هیچ صفت بدی رو به خودمون نسبت ندیم.
میدونی حالا واسه من ریشش چیه؟ نمیدونم، شاید واسه همه این باشه. ته تهش که میری میبینی که آقا من دوست ندارم خطا کنم که چی بشه، به خاطر اینکه من از تنهایی میترسم، از اینکه دوست نداشته باشم،
دوست داشتنی نبودن.
دوست داشتنی نبودن اون ترس منه، واسه همینه که من میترسم خطا کنم و فکر میکنم که اگه این خطا رو کنم الان آدم ها دیگه منو دوست ندارن، تموم شد.
تو اون جزیره های این ترس ها باعث بود؟ نه. چرا؟ چون آدمی دیگه نبوده. یعنی ببین، ما خودمون جامعه رو تشکیل دادیم که به هم کمک کنیم. تنها کاری که کردیم تخصصامون رو با هم به اشتراک گذاشتیم. یکی چوب قبلی قدیما می آورده، یکی سیب زمینی می آورده، یکی بافنده بوده، بعدن یکی شده دکتر، یکی مهندس، یکی کارگر، حالا فرقی نمیکنه چیزش. تخصصامونو به اشتراک گذاشتیم ولی تو رفتیم تو ذهنمون تو ارتباط با هم. یعنی به جای اینکه حضور ما در کنار هم کمک کننده باشه، آسیبزا شده. ما از همدیگه میترسیم، از حرف همدیگه، از نظر همدیگه، از برداشت همدیگه. من خودم تو این کاری که دارم انجام میدم خیلی استرابای این شکلی رو داشتم. کما اینکه تو خودت در مورد این سریش باهات صحبت کردم که چه چیزایی داستان برمی‌جاره. و بعد من فهمیدم آقا تو داری در مورد چیزی هرس می‌خوری که کسی که بیننده توئه شرطش یا مشابه تو یا بدتر تو، خیلی حالا توفیری به هم نداریم فکر کنیم مثلا اتفاق خاصی افتاده. منم الان رو منبر نشستم کسی رو نصیحت بکنم، منم مثل بقیه سری مشکلاتی دارم، دارم اونا رو به اشتراک میذارم. و این داستانیه که میشه ریشه خیلی از استرابهای ما در ذهن خودمونه و ذهنی که ناشی از برداشت دیگرانه. و حالا میخوام شما بری توی این که چطور تونستی از این بحران گذر بکنی، چون این اتفاقی که برای تو افتاد توی گذر از بحران هات فقط به واسطه دارو نبود. بعد مسیری که تو تراپی رفتی، به نظر من چیزی که من از شروین میبینم آدمیه که جایگاه حرف مردم رو برای زندگی خودش به جایگاه واقعی تری رسونده، نه اینکه اونها رو یک سری قاضی ببینه که همواره در حال نقد کردنشن.
آره، از کجاش باید شروع کنم؟
از هر جاش
بیسه جمعه. اولا که خب من هنوز توی مسیر این قضیه‌ام، یعنی هنوز اصلا من خودم آدم مسترد میشناسم، صرفا یه ذره بازم پیشرفت کردم، یه
همین
ذره اوکیه،
همین عالیه، همین با ارزشه. بازم این میره تو کمالگری، تو تا آخر ممکنه مجبورش این درسته.
آره نه، یعنی منظورم اینه که الان میخوایم توضیح بدیم، فکر نکنن که من الان میخوام بیام راههای درمان.
ما خودمون آقا، من خودم حالم خرابه، من خودم دارم این صحبت رو میکنم، خودم گفتم الان نرفتم روی جای کسی، نه خودم تمام این حالت‌ها رو دارم.
و یه چیزی دیگه که الان اصلا داشتم حرف می‌زدم داشتم بهش میگم، اینم بگم بعد بریم حالا سراغ تراپی و اینا، و اون اینه که حرف مردم خیلی جالبه. من احساس میکنم الان که داشتی حرف میزدی به یه کشف جدید در مورد خودم رسیدم، که من حرف مردم رو فکر نمیکنم گذاشتم کنار، فقط جنس آدماش عوض شده. یعنی من یه زمانی میترسیدم این حرفایی که الان میزنم بزنم، چون یه سری آدم دیگه واسم مهم بودن، نمیگفتم چون میخواستم پیش اونا دوست داشتنی باشم. الان مدلم عوض شده، یه سری آدمای تایپ دیگه رو دوست دارم و اینکه اونا منو دوست داشته باشن واسم ارزشمنده، پس حرفایی رو نمیزنم که اون آدم از من براشون بیاد. و الان اینکه من آدم یه سری چیزا رو میگم، شاید خیلی هم من با حرف مردم چیز نشدم، راحت نشدم، صرفا یه سری آدمو کم ارزش‌تر شدم واسم یه سری آدمو پر ارزش‌تر، و میترسم هنوز از یه سری چیزا.
ببین یه چیزی که من خودم شخصا بهش رسیدم اینه که حالا این صدا میمونه تا سالها هم شنیده میشه، بعد مردن ما هم شاید مونده باشه. خب اصلا من بدترین آدم روی زمین، چه صفتی رو میخوای به من نسبت بدی؟ بدترین صفتی که میشه به آدم نسبت داد چیه؟ من همونم. یه بار توی جمعی رفتم، نمیدونم توی اپیزود اینو گفتم یا نه، رفته بودم یه جایی بود، یکی از دوستام مرکزی رو داره، 14 تا از دوستاش نشسته بودن. بالاخره اونقدر آدم دیدم، از نگاه آدمو میفهمم که من خوشش میاد که من بدش میاد. خب همین که نشستم گفتم 3-4 نفر تو اینجا از من حالشون به هم میخوره، تقریبا تمام اونا هم منو میشناختن. دقیقاً با همین لحن گفتم، اگه الان گوش بکنن مطمئنم میتونن کامنت بذارن که من این کارو اونجا کردم. گفتم مطمئنم تو این جمع چند نفر از من بدشون میاد و حالشون از من به هم میخوره. اولش گارد داشتم، مثلا چون من غریبه بودم، مثلا چیز بودم، مثلا این شکلی، نه مثلا نه خیلی هم اوکی. و بعضیشون گفتم ما پادکست های شما رو گوش کردیم اینجور داستانا. یه رو گذاشتشیم حرف میزدیم، یکیشون جسارت به خرج داد، گفت دقیقا درست میگی، من دقیقا همین حس رو بهت دارم.
یعنی اومد تو رود گفتش
آره، خیلی خوش آمد، گفتش به نظرم شروور میگی تو پادکستات، حرفات هم قبول ندارم، حالم نمی کنم باد، این همین، اینقدر باهاش حال کردم. و بعد دو نفر دیگه هم همین حرفا رو نه علاوه به این شده، ولی به ورژن خفیفتری زدن. بعد همینجور داشتیم گپ میزدیم و صحبت میکردیم اینجور داستانا، تقریبا یک ساعت و نیم من اونجا بودم. موقعی که داشتم میمدم بیرون، همون سه نفری که چنین برداشتی هم من داشتن، چون من نه گاردی گرفتم و احترام گذاشتم که آقا شما میتونی هم من متنفر باشی و به نظرت من اصلا آدم بسیار مسخره و مزخرفی باشم، هر صفتی که میخوای به من میتونی نسبت بدی، هر چیزی، از صفت جنسی نادرست تا صفت اخلاقی نادرست تا هر صفتی که دلت میخواد، اصلا من فلانم، بیسارم، هر چی. بعد که اینو گفتم، همون آدمایی که در مقابل من جبهه داشتن احساس کردم گاردشون ریخت. نمیگم با من حال کردن، ولی بعدشون گفتن شخصیتت فهمیدیم که متفاوته و شاید به حرفات یه جاهایی نزدیک بوده. چرا؟ چون تلاش نکردی خودتو بهتر از چیزی که هستی نشون بدی. حالا من اینو میخوام بگم، ما تو هر جمعی بریم یه عده از همون متنفرن بی دلیل، اصلا ظاهر ما خوششون نمیاد، از حرفای ما خوششون نمیاد، هر چیزی. من چرا باید تلاش بکنم همه رو راضی نگه دارم؟ مثلا آیا میتونم؟ نه. پس ما خیلی از اوقات دلیل اینکه آسیب میبینیم اینه که دوست داریم تصویری از خودمون بسازیم که نیستیم، در حالی که من نوعی ممکنه 4 نفر با هم حال بکنن، 4 نفر حال نکنن، 2 نفر براشون مفید باشم، 2 نفر نباشن، ولی من همینم با یک سری ویژگی‌های مثبت و یک سری ویژگی‌های منفی، و ترجیح میدم ویژگی‌های منفی ما خودم به خودم نسبت بدم قبل از اینکه دیگران بهم نسبت بدن. چون اگه اون ویژگی رو خودمون به خودمون نسبت بدیم، انگار نامرئی میشیم در مقابل تیرایی که به سمتمون میاد، این تیرا تومون رد میشه. ولی وقتی جلو هر انتقادی بخوای وایسی، تو آسیب پذیر میشی چون همش ضربه میخوری. اینو واسه این گفتم که بگم ما خیلی از اوقات برای چیزی تلاش میکنیم که ارزش نداره و خودمون رو نابود میکنیم، استراب زیادی رو تحمل میکنیم، زندگیمون رو تباه میکنیم برای اینکه ثابت بکنیم ما آدم ارزشمندی هستیم. ولی من میخوام بگم شاید من بی ارزش ترین آدم رو این زمین باشم و اصلا برام مهم نیست.
از اعتماد به نفس میاد دیگه، یعنی خودتو آره. دوست داشتن، اینکه اصلا کلمه‌اش مشخصه دیگه، که اعتماد داری به اون چیزی که هستی دیگه، راه شک بخواد نمیدی.
به این نظرم چیزی که تو ناچاری بهش برسی، تو یعنی هم من تو هر کسی مجبوریم بهش برسیم. مجبوریم برسیم آقا ما همینیم. به مثلا موقعی که دو نفر با هم آشنا میشن دیت میذارن، یکی از ایراداتشونه که شروع میکنن از خودشون تعریف میکنن که خودشونو بهتر جلوه بدن، بعد میرن تو رابطه با همون کم بوده با هم درگیر میشن. خب از اول بگم من چنین اخلاقی دارم دیگه. خب تا کسی که میخواد دو سال دیگه بره، بهتر همین الان بره، تو دو سال وقت هم دیگه رو تلف میکنید. رفتی تو فکر
رفتی
شدید، یعنی یه جوری انداختم وسط باطلا.
نداریم که قیافه منو ببینید
شیرین اصلا یکم چیزی آب رفتی. نه ببین اپیزود توه، من میخوام به چالش، من گفتم نمیخوام به چالش بکشم ولی کشیدم دیگه.
نه دیگه اصلا وارد مسیری شدیم که من یادم اینو چند دقیقه میخوایم جمعش کنیم. فقط
محدودیت نداره، هر جا که دوست داشتی میتونیم جمعش بکنیم.
آبم میشه؟
بله بله، من میریزم برای شما چون نفس بگیر ببینیم اوضاع چجوریه. خب
مرسی،
ما در خدمت شما هستیم. نفس بگیر ببینیم.
خب دوباره الان اگه به من یادآوری کنی که من از کجا شروع کنم اصلا.
ببین این اپیزودهای گفتگویی بیشتر الان من یه مقدار شاید زیاد صحبت کردم ولی فکرم لازم بود. اپیزود توه، خب تو تجربت ترس از حرف مردم و عبور از بحران به چه صورتی بوده و این گذشته‌ای که داشتی صحبت می‌کردی در مورد استراب، من می‌خواستم به اینجا برسیم که بخش زیادی از استراب‌هایی که من و تو تجربه کردیم با توجه به شناختی که ما از هم داریم به خاطر ترس از حرف مردم بوده. خب می‌خواستم به این صورت در مورد صحبت بکنیم. آره
اوکی. خب من یه مثلا میتونم یه مسیر کلی رو بگم از این سیستم. اول اصلا اینکه خب بالاخره وقتی تراپیست میری این و اونان فکر می‌کنم حلوش حداقل پیش 5 تا تراپیست رفتم در طول سالیان سال. اولین چیزی که میفهمی اینه که خب آقا یه چیزی وجود داشت به نام پرفکشنیزم که این اصلا ریشه کل ماجرا بود. چون که خب من یاد گرفتم از بچه‌ای که آقا یا همه چیز خوبه یا اگه یه جای کارت میلنگه تو دوست داشتنی نیستی. این جزء اون چیزایی که توی چند سال اول زندگی داری یاد میگی، اصلا جزو قسمتی از زندگیتی که حتی یادت هم نمیاد. همین که آقا مثلا تو بچه بودی، مثلا یه اشتباهی کردی، دستت خورده یه لیوان افتاده، گفتن اه چرا انداختی، یا گفتن که قربونت برم من هنوز دوستت دارم فدای شکلت بشم. از این مهربونی ها وقتی خب اونا رو توی اوایل زندگی نمیگیری، داری یاد میگیری دیگه، اون هسته اصلی اعتقادات داره شکل میگه و یاد میگه که پس من اگه خطا کنم منو دوست ندارم. و دوباره به عنوان یه بچه بزرگترین چیزی که احتیاج داره اینه که اطرافیات تو دوست داشته باشن و این دیگه تو من شکل گرفته. یعنی من الان خیلی احساس میکنم که در لحظه کمدی که دارم باهات صحبت میکنم ریشه قضیه پرفکشنیزمه و علاقه من به این که همه چیز کامل باشه و اگه نباشه واقعا حالم بد میشه. و مسیری که من شروع کردم، حالا تراپیست های مختلف، تازه اول که شروع میکنی میبینی آقا چقدر بچگی مهمه. هی شروع میکنی از بچگی سوال کردن، اولش واسه عجیبه که چرا، بعدا یواش یواش واسه جا میفته. و شاید سالها طول کشید که تا من به این آگاهی برسم که آقا اصلا پرفکشنیزم یعنی چی. یک، دو اینکه این چیز بدیه. من یادم فکر میکنم با خودتو شاید مثلا 10 سال پیش بود همچین موقعهایی ما داشتیم حرف میزدیم و اصلا کلمه پرفکشنیزم اون موقع برای اولین بار من فهم میکنم شنیدم و تا قبل از اون من فهم میکنم چیز همچین ویژگی خوبه. خیلی عجیبه ها، یعنی من مثلا 10 سال پیش هنوز به این آگاهی نرسیده دادم که اینکه تو بخوای همه چیز پرفکت باشه چیز بدیه. فکر کنم تازه تو اون سن من فهمیدم که آقا این بده، باید باش مقابله کنی. حالا اول بسم الله که چجوری باش مقابله کنی. و خب ولی همه چیز با آگاهی شروع میشه. یعنی که تو اول بفهمی تو اینو داری و بفهمی که بعد و توی جلسات تراپی من یواش یواش به این پی بردم که آقا من کجاها دارم خودم اذیت میکنم با این پرفکشنیزمه. و یه تمرین داشتم توسط این تراپیستی که الان باش کار میکنم، مثلا جز اون اولین تمرینایی بود که من دارم، و من میگفتش که آقا تو بیا بنویس هر روز مثلا 5 مورد از کارهایی که انجام میدی، موقعیتهایی که توش هستی و بنویس که توی چه موقعیتی بودی، چه اتفاقی افتاد، ذهن تو چه برداشتی کرد، مثلا چه اتفاقی. حالا مثال میزنم، مثلا مثال خیلی روزانش توی دندون پزشکی واسه من اینه که دارم روی مریض کار میکنم و احساس میکنم اصلا از درد داره به خودش میمیشه، گوشه چشش جمع میشه و اینا، و من اعصابم به هم میریزه که آقا این مریض درد داشت، پس من دندون پزشکی بی خودیم، دندون پزشکی خوب که اصلا باعث نمیشه که مریض درد داشته باشه اینا. و همینجوری که دارم صاحب کار میکنم رو مریض، من تو ذهنم مکالمه داره از طرف مریض شکل میگیره که مریض داره به من میگه که الان مریض پاشه میخواد بیاد به من بگه که تو چه دکتری بیخودی هستی، من اصلا دفعه قبلی درد نداشتم فلان اینا. و این چیزایی که تو ذهن من شکل میگیره اون افکار ناخودآگاهی که هستش و من بر اساس همون قضیه میبرم جلو. و تمرین این بود که تو اینو بنویسی و بعد ببینی که فکرت چی بود، حست نسبت به اون قضیه چی بود. و حالا جزئیاتش رو نمیخوام برم جلو، ولی به مرور زمان این تمرینه به من چیزی که یاد داد این بود که به من یه چیزی رو نشون داد که من چقدر از طرف ملت فکر میکنم در مورد خودم. و بعضی وقتا یه هم اینی که اون فکر چقدر اشتباه بودش، اصلا هیچ مطابقتی نداشتش، و اون زمانه شکل میگیره که اون طرف مقابل میاد حسشو بهت میگه، چون اکثر اوقات که نمیگن، ولی مثلا بوده دفعاتی که من احساس کردم مریض داره دهنش سرویس میشه زیر دست من و الان داره فکر میکنه که چرا انقدر طول کشید، چرا من درد داشتم فلان اینا، و بعد مریض پا میشه فکر میکنه الان میخواد چش خوره بره، یا میگه دکتر دمت گرم ببخشید من میدونم کارم خیلی سخت بود و اینا، خیلی کارت عالی بود. و انگار که تمام اون قولی که من تو ذهنم در طول کار کردن روی مریض داشتم انجام میدم یهو فرو میپاشه و یهو به خودم میگم آقا تو چته، چی کار داری میکنی، اصلا داری از طرف مریضه خودتو بردی تو دادگاه و داری خودتو چیز میکنی، محاکمه میکنی، در حالی که طرف اصلا هیچ کم از اینه تو ذهنش نیستش. آره تک و توک هم هستن آدمایی که اونجوری فکر میکنن، ولی همیشه اینجوری نیست و تو اصلا موظف نیستی از طرف مردم چیز کنی، این فکر رو بکنی. این خودش یکی از ریشه های استراب منه، چون که خودم میشم قاضی خودم و به خودم سخت میگم، چون خودم آدم سختگیری هستم به خودم.
دوستانی که صحبت های شریفین خوستانی 5 دقیقه اخیر رو گوش کردن، شماره اپیزود الان یادم نیست، اپیزودی که در مورد شناخت درمانی درست کردم و حتما گوش بکنی توی صلح درونه. بذارید بگم چون میدونم پیدا کردن سخته. این اپیزود در واقع الگوییه که شروین در واقع توی تراپیش پیش رفته. درمان شناختی رفتاری یا CBT رو هم در موردش بعدن اپیزود میسازم، توی این زمینه به درتون میخواه. یه دقیقه بسید شبیه من اینو پیدا کنم بگم. اپیزود 147 صلح درون در مورد شناخت درمانی گوش بکنید و الگوی ABC الیس هم گوش بکنید. در واقع این پروسه که تو رفتی اینه، یعنی افکار و باورهایی که در اثر اون رویداد در درون ایجاد میشد که ناسازگار بوده رو تغییر دادی. فکر کنم از نوشتن و اینا هم استفاده کردی که اینا رو نوشتی که مثلا این فکر میاد تو ذهن من، این فکر چه حسی تو من ایجاد میکنه، بعد اومدی اول اون فکر رو تغییر دادی، بعد دیدی که با فکر متفاوت حس تغییر میکنه.
خیلی حالا ما کار خاصی داشتم نگه، صرفا احساس میکنم که خیلی سیستمی بود که خودم ازش یاد میگرفتم.
دقیقاً همینه که تو در واقع توی این درمان شناختی رفتاری میای اون الگوهای ناسازگار تو پیدا میکنی، برای اینکه با تغییر دادنشون میبینی موقعیت تغییر میکنه. و خروجیش چی میشه؟ وقتی تو اون الگوی ناسازگار از ذهنت میره بیرون، با پیشفرض یا پیشداوری با مریض دیگه روبرو نمیشی. مشکلی که داره توی این حالتی که تو میگی، توی پیشداوری در مورد مریضت داری که حتما این از من ناراضی خواهد بود، ولی وقتی این پیشداوری بره کنار، اتفاقی که میفته اینه که تو با مریضت روبرو میشی و ممکن است واقعا اینکه ناراضی باشه، واقعا حتما تجربه کردی با وجود اینکه کل این پروسه رو رفتی، یکی بالاخره این وسط پیش میاد که تو ناراضیه، ولی چون پیش فرض نداری، موقعی که داری کارتو میکنی دیگه داری کارتو میکنی. حالا بعدش ممکنه 80% 90% فیدبک مثبت بهت بدن، 10-20% هم فیدبک منفی بهت بدن، اما تو دیگه روی عملکرد تاثیر قبلی رو نداره و میتونی کارتو درست انجام بدی. این چیزی که میگی، باز میام توی اون صحبتمون در مورد ترس از حرف مردم. ترس از حرف مردم به خاطر حرفهای اونها نیست، به خاطر باورهای ماست. اگر یه نفر به تو بگه تو دندانپزشک بدی هستی، این حالتو خوب میکنه یا بد؟ من الان به تو میگم تو دندانپزشک بسیار بیخودی هستی.
خیلی ناراحت میشم.
خب میدونی چرا؟ چون تو حرف من برات مهمه، ولی اگه حرف من برات تو بار صفر باشه، مثلا تو فکر کن از این که من بهت بگم تو دندانپزشک فوق العاده ای هستی، یا اینکه بهت بگم دندانپزشک بیخودی هستی، هیچ کدومش برات ارزش نداشته باشه، اصلا حرف من برات مهم نباشه. خب تو که این بطری آب معدنی که بیجانه یهو زبان باز بکنه بگه آقا شما دندانپزشک فوق العاده ای هستی، این کتابه زبان باز بکنه بگه دندانپزشک بیخودی هستی، اون بگه فوق العاده، اون بگه بیخود. خب حالا تو این دوتا چون اصلا آدم حسابشون نمی‌کنی، برای حرفشون ارزش قائل نمی‌شی، در عوض چیکار می‌کنی؟ دانش تو، مهارت تو، تخصص تو، تو کارت بالاتر می‌بری، چیزی که در توانت هست تو می‌ذاری. ولی وقتی اینا میشن جاندار، حالا اون موقع تو فازت فرق می‌کنه، چون حالا حس می‌کنی این حرفی که زده از یک بک‌گراندی میاد. خب و اینجاست که اونو جذب می‌کنی. چرا؟ چون تو در واقع می‌خوای که اون حس رو جذب بکنی. در واقع تو الان کاری که توش موفق شدی اینه که تونستی حرف‌های آدم‌ها رو کم رنگ‌تر بکنی و تمرکزتو بذاری روی کار خودت. دقیقاً کاری که همه ما باید بکنیم. من تو کار تولید محتوا باید این کارو بکنم. تلاشمو بکنم که دانش و آگاهیمو ببرم بالاتر، حرفای به درد بخورتری بزنم، ولی همزمان که بهم 4 تا انتقاد میشه به خودت داشتم میگفتم. من یه بار انتقاد بهم شد 48 ساعت نخوابیدم. یه بار 8 ساعت نان استاپ راه رفتم. 8 ساعت نان استاپ راه رفتن خیلیه ها.
ماراتون.
اصلا عجیبی بود. خب پاهم در پاهم دیگه از کار افتاده باش. بعد سال چند سال گذشت، چند وقت پیش خیلی جالب بود، یه انتقاد مشابه همون انتقاد به هم شد، باورت نمیشه ضربان قلبم بالا پایین نشد، خیلی برام جالب بود. و من بعد مدت ها فهمیدم آقا من همچنان همین الان که دارم این اپیزود ضبط میکنم، من تو کارم اشکالاتی دارم. وقتی خودم اینو میدونم و میپذیرم و میدونم پرفکت نیستم و نمیخوام اشکال نداشته باشم تا کاری انجام بدم، من کارو انجام میدم به قیمت اینکه اشکالاتی داشته باشم. حالا تو به عنوان دندانپزشک همین حالتو داری. حالا ما خیلی شغلی اینو حرف زدیم، خیلی تو رابطه نمیرم به خاطر اینکه کامل نیستن. طرف فکر میکنه باید به این موقعیت مالی و خاصی برسه تا وارد رابطه
من
بشه.
من رابطه رو هم زدم به خاطر اینکه احساس کنم کامل نیستم. یعنی بعدها بهش نگاه میکنی.
عجب چیز جالبی
شد. آره خیلی جالبه. نه من بعدها مثلا به یه سری از رابطه‌هام نگاه کردم و دیدم که آقا این اصلا دلیل این که این رابطه داشت از یه جایی رو مخم میرفت این بود که من باعث ناراحتی طرف میشدم و این خیلی واسه من چیز سنگینی بودش، در حالی که خب یه آدمی که حالا یه ذره سالم تر باشه از لحاظ روانی اینو میپذیره که آقا من اومدم تو رابطه، من قرار حال طرف مقابلم رو بد کنم، یه جایی اشکال نداره حال اشتباه کردی
و قرار حالم بد بشه.
آره و من اصلا هر تو حالا الان خیلی تغییر کردم، ولی واقعا با عرض معذرت از کسانی که در گذشته با من در رابطه بود این خیلی جالبه، چون که کاش که بشنوم و ببینن که من دقیقا الان پشیمونم از کاری که
یه ندامت نامه. ببین من خانم های محترمه
من الان که نگاه میکنم میبینم یه جاهایی طرف از دست من ناراحت میشد و مثلا بعد از چند دقیقه الان من بهش نگاه میکنم، موضوع از این که من یه کاری کردم این ناراحت شده، اون کار من دیگه اصلا محو شد. از یه جایی بعد من عصبی بودم و موضوع بود که تو چرا از دست من ناراحت شدی. یعنی این انقدر واسه من سنگین بود که من عصبی میشدم، سپه عصبی میشدم و واقعا یه جاهایی من دیگه از رابطه جا میزدم، چون میدیدم آقا من از یه جایی باید دیگه من فقط هی این حس داره به هم منتقل میشه که تو آدم کامل نیستی، تو یه جاهایی من ناراحت میکنی و این خیلی حس سنگینه واسه من.
خیلی چیز باحالی گفتی، یعنی بحث آوردی به جایی که خیلی خوشم اومد. من تو رابطه ها مشکل تو رو داشتم به این سبک کاملا متفاوت. من تو رابطه هام اینقدر تلاش میکردم برای طرف مقابلم آدمی که میخواد باشه باشم، من چون مام بابا هم جدا از هم زندگی میکردن، کسایی که تجربه جدایی رو دارن یه مقدار حالتاشون متفاوته. چون یه جورایی یه نوع شکست عاطفی خانوادگی رو تجربه کردیم، من همیشه تو رابطه هم سعی میکردم ایدئال طرف مقابلم باشم، یعنی سرویس هایی رو سری جاها میدادم و کارهایی میکردم که مطابق میل خودم نبود، یعنی کاری رو میکردم که طرف مقابلم خوشحال بکنم حتی اگه خودم رنج میکشیدم. ببین یه موقع از توی کاریو میکنی دو سه جام کوتاه میای، اوکی تو رابطه باید کوتاه اومد طبیعیه، ولی من کلا تو رابطه بیشتر عذاب میکشیدم تا طرف مقابلم بگه این چقدر پارتنر شریک عاطفی یا چیز خوب دیگه ایه. و این تا جایی ادامه پیدا میکرد که من از اون رابطه نفرت پیدا میکردم، یعنی من یه جایی به خودم میومدم چون باری رو داشتم تحمل میکردم که نبود، یعنی مثلا یه تصویری رو از خودم میساختم که اون میخواست و این کارو بلد بودم، یاد گرفته بودم که این کارو بکنم. حالا من چون آدمم در حد خودم زیاد دیده بودم میفهمیدم طرف از این و این و اون خوشش میاد و من با اینکه از این و این و اون خوشم نمیومد اون کاری میکردم که اون خوشش میومد، به جای که من باید میگفتم آقا من از این موارد خوشم نمیاد، اونم حرفاشو میزد یا ما آدم هم بودیم یا نبودیم، ولی من تو رابطه میشدم تبدیل به اون چیزی که اون میخواست. ثمره این رفتار چی بود؟ من از رابطه بیزار میشدم و یه جایی باید فرار میکردم، یعنی به این نقطه میرسیدم تو ارتباط که ظرفیت سرویس دهی برخلاف میلم تموم میشد و با حالتی از رابطه بیرون میرفتم که هیچ وقت دیگه دلم براش تنگ نمیشد. چرا؟ چون تا ته فشار به خودم رو تحمل میکردم. اینی که بهت میگم خیلی دور نیستا، یعنی تا چند سال پیش من این کارو میکردم. بعدش فهمیدم این کار نه تنها جذاب نیست بلکه از من یه آدم فیک ساخته. یه باری دوستی که چند سال پیش باهاش آشنا بودم یه سال پیش اومده بود یه جا نشستیم داشتیم صحبت میکردیم، گفتش که تو خیلی جاها فیکی. خیلی زور داشت برام شنیدن این حرف. بعد که فکر کردم چقدر درست گفت، من خیلی جاها فیک بودم و فکر میکردم دیگران نمیفهمن، ولی بعدم فهمیدم خیلی جاها آدم ها هم میفهمن. حتی تو دوستی هام با دوست های پسرم هم اینطوری بودم. یعنی یه جاهایی کاریو میکردم که اونا رو خوشحال بکنه و بعد میفهمیدم چرا یه سری از آدم ها با هم صمیمی نمیشن. بعدم فهمیدم علت این که یه سری جاها من اونقدر که میخوام شاید دوست صمیمی ندارم به خاطر اینکه سعی میکنم یه بهتر از خودم نشون بدم. بعدم فهمیدم تو دقیقاً باید حس تو همون شکلی که هست بیان بکنی حتی اگه آدما خوششون نیاد، و این موضوع توی رابطه ارزشش خیلی بیشتر میشه، چون حداقل میفهمی با کی طرفی، میفهمی طرف واقعا باهات حال میکنه یا داره تظاهر میکنه که باهات حال میکنه.
جنیوین نباشه، جنیوین فارسیش میشه از ته دل.
یعنی خیلی این جالبه. پس این نکته ای که میخواستم بگم، تو در واقع یه جور کنار میکشیدی، من یه جوری سرویس میدادم که یه جور دیگه کنار میکشیدم، چون احساس میکردم ظرفیتم داره تموم میشه و میشد. پس اینجا به چه نتیجه میرسیم؟ باز ترس از حرف مردم. توی رابطه هم میتونه باشه، یکی مثل من میاد اون چیزی که تبدیل میشه به کسی که اون میخواد، یکی مثل تو از این که طرفو ناراحت میکنه جوری به هم میریزه که دیگه نمیتونه رابطه رو تحمل بکنه و ثمرش چی میشه؟ ما لذت عادی بودن و لذت بردن از رابطه رو از خودمون دریغ میکنیم به خاطر اینکه فکر میکنیم باید بدون نقص باشیم. خیلی جالب بود این حرفایی که زدی. یعنی من اعترافایی رو کردم که خیلی وزم خفن داره. یعنی اصلا خیلی چیز جالبی گفتی و مطمئنم خیلی های دیگه دارن همین کارو میکنن. حالا یه سری هم برعکسن و کلا وا میدن تو رابطه هر جور دلشون خودم. ما باید بریم وقتی یکم از اینا معاشرت بکنیم، یکم یاد بگیریم تعادل برسیم. خیلی جالب بود. ما تا الان نزدیک یک ساعت صحبت کردیم در مورد ترس از حرف مردم صحبت کردیم و من میخوام باز برگردم به صحبت اولمون. پروسه‌ای که تو طی کردی برای عبور از بحران به نظر من یک سری مواردی داشت که بخشیش آگاه شدن از این بود که استراب در تو بوده. مرحله بعدیش توی تراپیات فکر می‌کنم متوجه شدی که علت استرابات چی بوده و کاری که الان داری می‌کنی، همونطور که تو همچنان استراب داری منم دارم، همونطور که تو الان این سری بحران رو داری منم دارم و مطمئنم حداقل 80-90% شنونده‌هامون هم قطعاً فضای مثل من و تو رو دارن تجربه می‌کنن. اما چیزی که می‌خوام بگم، گذر از بحران توی زندگی یه نقطه نیست. شما هیچ وقت به طور کامل از بحران گذر نمی‌کنی، فقط یاد می‌گیری که بحران چجوری دوام بیاری. این اپیزود اگه اسمش گذر از بحرانه به این معنی نیست که مثلا یه جا میری از توی آتیش میای بیرون، آتیشه تموم میشه، یهو یه فضای خیلی سبز و خوش رنگیه. نه، شما همیشه توی یک بخشی از آتیش توی درونت و توی بیرونت هستی، همیشه جایی که داری راه میری یک سری آسیبا رو به تو میزنه، دوتا مارم بهت حمله میکنن این وسط. ولی مهم اینه که تو یاد بگیری که پاتن داشته باشی جلو اون نیش ماره، یاد بگیری که کفش درست بپوشی توی جاده‌ای که پر از مواد مذابه، و یاد بگیری که همچنان که حرکت میکنی با وجود این سختی‌ها حالا که زندگی و داری حرکت میکنی از این مسیری که شاید چالش هایی هم داره لذت ببری. و گذر از بحران نه یک مقصد، نه یک هدف، یک پروسه است که از امروزی که تو آگاه میشی تا آخر عمرت ادامه داره و هیچ مقصدی براش وجود نداره. این چیزی بود که من از برداشت که از حرفای تو داشتم، برای چیزی که میخواستیم بگیم میخواستم بگم. حالا دوست دارم خودت جوری که دوست داری مبحث رو اگه میخوای ادامهش بدی، اگر میخوای.
آره نه، یه چیزی میخواستم بگم آخر. حالا اینکه گذر از بحران، قضیهش اینه که حالا یه تمرینی رو من مثال زدم، ولی خب با یه سری تمرین ها، تراپی رفتن، رو خودم کار کردن، من یه جاهایی رسیدم توی یه سال اخیر که زنگ میزنم با شهاب صحبت میکردم و گفتم شهاب من عاشق دندانپزشکیم، من اصلا مشکلی ندارم با دندانپزشکی، بابا اصلا خیلی باحاله، میری با مریض میشینی حرف میزنی میخندی کارش هم میکنی، ترشمه تشکر میکنه و اینا و حال خوب. بعد یهو مثلا 3-4 ماه بعد با شهاب زنگ میزنم، بعد با شهاب میگم شهاب من حالم از دندانپزشکی به هم میخوره، این چه کاریه، ملت غر میزنن فلان اینا. و این خیلی جالبه. حالا اون قسمتی که من بگم از دندانپزشکی خوشم میاد، شاید تا یه سال پیش تا حالا واسم اتفاق نیفتاده بود، الان یه جاهای اتفاق میفته و دلیلش اینه که اون جاهایی که خیلی به خودم آگاه ترم و احساس میکنم که اون حال خوبی که بعد از سالها نسبت به دندانپزشکی یا کلا نسبت به استراپ‌های خودم به دست آوردم، از سر یه سری تمرین اومدش. و من یادم با تراپیستم که شروع کردم کار کردن، من گفتش که ببین حال خوب گل و بلبل نیستش، تو باید کار کنی روش، اگه روش کار نکنی هیچ‌وقت حالت خوب نمیشه. و حالا من به زبان خودم بخوام ترجمه کنم، به نظرم یه سری آدم هستن که حالا از بیخوبون حال خوبی داشتن، شاید مثلا به طرز خیلی خوبی بزرگ شدن توی بچگی، ولی اکثر آدما بالاخره یه سری آسیب‌هایی دیدن توی مسیر بزرگ شدنشون که اون هستی درونشون پر مشکله و تا اگه روش کار نکنی اون مشکلان که دارن واسه زندگی میکنن و هی حالت بده و باید هی حواست باشه. من همین تمرینه که گفتم، شاید مثلا 2 ماه پیش بود که دوباره اتفاق افتاد، اصلا یه حدیدم آقا من چند وقت حالم بده و بعد یه اتفاق افتاد، مریضه بعدش از من تشکر کرد، به خودم که شیرین تو مثلا یادت رفته یه زمانی این تمرین رو میکردی که فقط این یادت بیاد که یه وقتایی حرفی که فکر می‌کنی ملت دارن می‌زنن واقعا با واقعیت یکسان نیستش. و متوجه شدم که باید هی برگردم به این تمرین، باید هی روش کار کنم، و اگه کار نکنم دوباره میرم تو همون استرابا، و اگه هی روش کار کنم حواسم باشه هی در طول روز، میتونم خودم از اون هستی که آسیب دیده است و کارهای غلط انجام میده تا جایی که میتونم دور نگه دارم.
خیلی حرف جالب بود.
و این به قول خود تا آخر عمر ادامه داره، یعنی من هر چقدر هم این کارا رو بکنم 30 سال دیگه من انجام بدم، توی 60-70 سالگی اگه یه ماه حواسم به خودم نباشه دوباره میشم اون آدم مضطربی که حالش خرابه و اصلا یادش رفته که چجوری خودش رو جمع کنه از این چیزا.
چالش بکشمت؟
بکش ولی شاید سکوت کنم. بگو.
نه، چالشی که تو آینده درگیرش میشی. شوین به نظر من صدای خیلی خوبی داره و قبل اینکه کار بکنیم این اپیزودو یه مدت هم یادم آهنگ میخوندی
یه زمانی
و گفتی که دوست داشتی یوتیوب تو با بچهای سیاتل شروع بکنی و نکردی.
آره یوتیوب لازمه.
اینجا میگم که اونا بهت گیر بدن، چون مطمئنم دوستای سیاتل دیگه قطعا این اپیزودو گوش میکنن. از خود دوستات و خودت میخوام که وارد چالش بشی و یا کانال یوتیوب رو راه بندازی یا گپ و گفت با بچهای سیاتل.
اوکی. میدونی که این سخت‌ترین کاریه که من تو زندگی
واسه همین آخر اپیزود میخواستم اینو بگم که به یه چالش بکشمت دیگه، یا انجامش میدی یا نمیدی. اگه بدی هر موقع که اون کارو انجام بدی یاد این اپیزود میفتی.
برمیگردم یه اپیزود دیگه میگیم با گل و شیرین.
اگرم نکرده باشی نکردی دیگه. ولی بزرگترین ترس تو خواستم اینجا بهش بپردازم، در مورد علتش میتونیم صحبت بکنیم اگه خواستی، نمی کنیم چون فکر کنم نمیخوای، ولی در این حد میتونستم بهش بپردازم.
نه، همین که چالش الان از من چیزی نمیخواد خودش واسم کافی.
نه دیگه، ما چالش رو باز
کنیم. الان باید یه دهم بخورم چیکار
کنم الان؟ مثلا فردا باید با بچه سیاتل اپیزود بدی. ولی نه، واقعا برای خود من خیلی جالب بود صحبت هایی که کردیم، چون خب ما خیلی با هم صحبت میکردیم همیشه و واقعا جات خالی بوده همیشه تو این سالا تو زندگی من، چون آدم با دوستای صمیمیش وقتی گپایی که میزنه خیلی فرق میکنه جنسه، چون به خاطر شناختی که داره. و خوشحالم که این اپیزود هم با هم درست کردیم. دوست داشتم یه اپیزود ستایی با شهاب ضبط کنیم ولی نمیدونم وقت بشه، چون 3-4 روز دیگه
حالا اتفاقا با شهاب صحبتش کردیم ببینیم چی میشه. اگه بشه که
اینو امروز سعی میکنیم منتشر بکنیم. اگه دکتر شهاب هم افتخار داد شهاب بذارید اپیزود بعدی بیاد یه چیزی در مورد عناوینش بگم آدم بالا عجیبیه. ولی خیلی مرسی که تو این اپیزود اومدی. اگه چیزی دوست داری اضافه بکن، اگه نه که جمعندی.
نه دمت گرم که گفتی بیام. اون زمان که اپیزودهای شهاب رو گوش میدادم گفتم آیا میشه یه روزی سفر به منم بگه بیاد. اصلا راستش بخوای ایران اومدم واسه همین
فکرم مثلا بمون شام بمون ایران که این کار ادامه بدیم. ولی به هر حال خیلی با ارزش بود برام و خوشحالم که بعد 5 سال دوباره میبینمت. امیدوارم که صحبت هم برای دوستان هم مفید بوده باشه. بذار ترس از حرف مردم چون حرفش بود بذار باحال تمامش بکنم. اگر واقعا با اپیزود حال نکردید برام بنویسید، مگه نمیگه ترس از حرف مردم؟ به من حتی مجازیت فوشم بدید گردن میگیرم، حالا به شروع نخواستم ولی من خودم حتی این رو هم میذارم که این کارم میتونید بکنید. اگه با هر جای صحبتمون، لحنمون، ادبیاتمون حال نمیکنید بگید. اگر هم خوشتون اومد، حال کردید، جالب بود براتون، بازم بهمون بگید. اینم برای اینکه تیر آخر تازه صرف مردم
خیلی جالب شد. من امشب خواب ندارم
اون چیزی که میخواستی و به این صورت بدادم. و اینکه مرسی که تو این اپیزود هم همراه ما بودین. و نکته دیگه نداری؟
نه خیلی
با آرزو بهترین برای تک تکتون. شاد و سلامت باشید. مرسی، خدافظ بگو دیگه آخرش. خدافظ
دوستان عزیز. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.